رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز جمعه است. روز تعطیل امروز جمعه ششم اردیبهشت ماه زیبای سال 1392 است. اگر امروز در این روز تعطیل، این روز جمعه هم سر ساعت 7 صبح بیدار شدید و نشستید پای میز صبحانه با خبر، شما همون همراه همیشگی هستید که امیدوارم که از این برنامه لذت ببرید و تا پایانش همراه ما بمونید و در روز تعطیلتون همچنان صبحانه با خبر رو بشنوید. اینجا پراگ، پایتخت جمهوری چک، استودیوی صبحانه با خبر رادیو فرداست که یک ساعت اول این برنامه رو میتونید که از طریق شبکه ماهواره‌ای علاوه بر اینکه میشنوید ببینید. خوش آمدید به صبحانه با خبر. امروز من فهیمه خضری‌دری هستم. شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید، صبحتون خوش و خرم و دلپذیر و امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراهی بکنید. امروز هم براتون موسیقی داریم به مناسبت سالگرد درگذشت بیژن ترقی، ترانه‌سرای برجسته ایرانی. یکی از آثار جاودان شده او رو براتون پخش خواهیم کرد و البته با خبرها از ایران و جهان به روزتون میکنیم مثل هر روز در این برنامه زنده صبحگاهی. اما تیم بامدادی تهیه کننده این صبحانه با خبر، این ویژه برنامه صبحگاهی، همکاران شب زنده دار من مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه زنده است. حسن حسنی کارگردان فنی این برنامه است. کیان معنوی در تحریریه با ما همراه است و مراد ویسی اینجا در استودیو، در استودیوی صبحانه با خبر در کنار من هست تا با خبرها از ایران و جهان ما رو همراهی بکنه. اجازه بدید که از طرف همکارانم در تیم بامدادی هم به شما سلام و صبح بخیر بگم. بریم با هم کلید بزنیم یک برنامه صبحگاهی دیگر رو با آخرین خبرها از ایران و جهان با مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. ایران و آمریکا 29 اردیبهشت در لس آنجلس مسابقه نمایشی کشتی برگزار می‌کنند. فدراسیون کشتی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد تیم کشتی آن کشور 29 اردیبهشت در ورزشگاه مموریال اسپورتس آرنا با تیم کشتی ایران روبرو خواهد شد. این مسابقه نمایشی بخشی از تلاش دست در کاران ورزش کشتی برای بازگرداندن این رشته ورزشی به چارچوب مسابقات المپیک است. کمیته بین‌المللی المپیک اواخر بهمن ماه گذشته پیشنهاد کرد کشتی از سال 2020 از رشته‌های اصلی المپیک حذف شود. فدراسیون‌های کشتی ایران و آمریکا از جمله فدراسیون‌هایی هستند که سعی دارند این تصمیم را تغییر دهند. این نخستین بار در 10 سال گذشته است که کشتیگیران ایرانی به آمریکا می‌روند. مقامات امنیتی آمریکا میگویند شهاب الصغیر، یکی از دو نفری که در ارتباط با تلاش برای حمله به یک قطار مسافری در کانادا بازداشت شده است، طی 2 سال گذشته یک بار به ایران سفر کرده است. رویترز به نقل از مقامات امنیتی نزدیک به پرونده این دو متهم گزارش داد هنوز معلوم نیست شهاب صغیر 30 ساله که اهل تونس و دانشجوی دکترا در مونترال است فقط یک بار به ایران رفته یا بیشتر و اینکه انگام حضور در ایران با چه افرادی در تماس بوده است. این مقامات میگویند شبکه‌ای از افراد نسبتاً سطح پایین القاعده در زاهدان در شرق ایران مستقر است که پول و پیکارجو به جنوب آسیا اعزام می‌کند. مقامات کانادایی این هفته شهاب الصغیر و رائد جاسر 35 ساله که تبعی امارات است را بازداشت و متهم کردند که آنها با عناصری از القاعده در ایران مرتبط بوده و در صدد حمله به یک قطار مسافری در تورنتو بودند. ایران وجود شبکه‌ای به نام القاعده ایران را رد کرده و دو متهم مذکور نیز گفتند اتهامات را قبول ندارند. روز پنجشنبه در اسرائیل ارتش این کشور اعلام کرد که یک پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین را که به گفته اسرائیل متعلق به حزب الله لبنان بوده سرنگون کرده است. بنابر گزارش‌ها این پهپاد در سواحل مدیترانه و پس از ورود به حریم هوایی اسرائیل در نزدیکی شهر حیفا سرنگون شد. با این وجود حزب الله لبنان اتهام فرستادن پهپاد به اسرائیل را تکذیب کرد. این خبر طی بیانیه در تلویزیون المنار اعلام شد. 7 ماه پیش نیست ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که یک هواپیمای بدون سرنشین را سرنگون کرده است. پس از آن حزب الله مسئولیت فرستادن این پهپاد ساخت ایران را به حریم هوایی اسرائیل بر عهده گرفته بود. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با تشکیل نیروهای حافظ صلح این سازمان در مالی موافقت کرد. به گزارش رویترز این نیرو که مینوسما نامیده شده عمدتاً از نظامیان آفریقایی تشکیل خواهد شد که همکنون به همراه نظامیان فرانسوی در حال نبرد با اسلامگرایان افراطی در مالی هستند. مینوسما که 13,000 عضو خواهد داشت بعد از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان سومین گروه بزرگ نظامیان تحت پرچم سازمان ملل در جهان به شمار می رود. انتظار می رود مأموریت رسمی این نیروها 2 ماه دیگر آغاز شود. و خبر آخر این که پلیس اسپانیا روز پنجشنبه با تظاهر کنندگانی که در مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی در صدد محاصره ساختمان پارلمان این کشور بودند درگیر شد. به گزارش رویترز درگیری هنگامی شروع شد که تظاهر کنندگان تلاش کردند از موانعی که پلیس در مقابل پارلمان ایجاد کرده بود عبور کنند. تظاهر کنندگان خواستار استعفای دولت راستگرای ماریانو راخوی هستند، اما نخست وزیر اسپانیا قرار است امروز جمعه برنامه اقتصادی جدید خود را به پارلمان ارائه کند. روز پنجشنبه همچنین اعلام شد با رسیدن نرخ بیکاری در اسپانیا به 27%، تعداد بیکاران این کشور به 6 میلیون نفر رسیده است.
سپاسگزارم، همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. آخرین اخبار مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران رو بررسی خواهیم کرد. یک ایرانی مهاجر، یک کارشناس ورزشی، مربی تیم ملی کشتی زنانه کشور میزبانش شده. در این باره بیشتر خواهیم گفت براتون در این برنامه. موسیقی خواهیم داشت، تئاتر و هنرهای تجسمی مثل هر روز در صبحانه با خبر امروز. هم نگاهی میکنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ تهران، چاپ ایران در این جمعه که روزنامه ها منتشر نمیشن. در آخرین خبرها و تحلیل های اقتصادی روز هم امروز به موضوع کاهش درآمدهای نفتی ایران و سرگردانی میلیون ها بشکه نفت ایران روی آب نگاه میکنیم و از جهان ورزش هم حتما براتون خواهیم گفت. دعوت میکنم که تا پایان این صبحانه با خبر هم مثل هر روز ما رو همراهی کنید و برنامه رو که همکارانم برای شما آماده کردند ببینید و بشنوید. در ایران این روزها در کنار گرانی و تغییر مداوم قیمت‌ها، یک خبر دیگر هم خبر داغ روز هست، موضوع انتخابات پیش روی ریاست جمهوری که 24 خرداد ماه یعنی حدود 50 روز دیگر برگزار خواهد شد. جزئیات آخرین خبرها در حوزه انتخابات رو بررسی می‌کنیم با همکارم مراد ویسی که در استودیوی صبحانه با خبر همراه با من هست. آقای ویسی، روز پنجشنبه خبری منتشر شد که تعدادی از مدیران مسئول روزنامه‌ها رو وزارت اطلاعات احضار کرده. بفهمید که چه ارتباطی داشته با انتخابات و چه اتفاقی افتاده در این
سایتی کلمه این گزارش رو منتشر کرده و گفته که وزارت اطلاعات مدیران مطبوعات رو احضار کرده. در اونجا فردی که خودشو معاون وزیر اطلاعات و مسئول مطبوعات معرفی کرده 4 مورد رو به مدیران روزنامه ها ابلاغ کرده. اول اینه که مواضع انتخاباتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خط قرمز، نباید نقد بشه. ولی موضوع دوم این بوده که هر چقدر میخواید محمود احمدی‌نژاد رو نقد کنید آزادید. سوم اینه که حق سیاه نمایی راجع به اوضاع کشور ندارید. و چهارم هم اینه که برگزار کننده واقعی انتخابات سپاهه و سپاه و وزارت اطلاعات کار مطبوعات رو رصد میکنن و اجازه نمیدن که مطبوعات خلاف مسیری که حکومت تعیین کرده حرکت بکنه.
بسیار خوب، از مطبوعات که بگذریم نگاهی هم بکنیم به اخبار نامزدهای احتمالی و اگه موافق باشید با ائتلاف سه‌گانه شروع بکنیم، جایی که آقای قالیباف شهردار تهران و 2 مشاور آیت الله خامنه‌ای حضور دارن.
آقای ولایتی که عضو این ائتلاف هست دانشگاه تهران رفتن، اونجا با دانشجوها صحبت کردن. راجب هاشمی رفسنجانی ازش سوال کردن، گفته نظر رهبری همیشه به هاشمی مثبت بوده و جزء فتنه نمیدونه. بعد راجب نظرسنجی ها ازش سوال کردن، گفته البته نظرسنجی ها خیلی معتبر نیست. یک جلسه ای هم داشته آقای ولایتی با یکی دو تا از مراجع تقلید در قم و رئیس حوزه علمی قم حسینی بوشهری که تعدادی از علمای قم هم در اون جلسه بودن. خب آقای ولایتی این روزا دیدارش با علما و مراجع قم بیشتر شده. حداد عادل و قالیباف یه خورده کم تحرک‌ترن، باز حداد یه خورده بیشتر، قالیباف این چند روزه خبری ازش نبوده.
و از ائتلاف پنجگانه و نامزدهاش چه خبر؟
در اونجا نامزدهای اصلی که وجود داشتن، آقای پور محمدی در برج میلاد تهران صحبت کرده و گفته که رئیس جمهور با نمیتونه از هر ادبیاتی استفاده کنه. آقای باهنر در شیراز بودن، گفته که یک چهارم تورمی که نقدینگی که ما در کشور داریم مربوط به مسکن مهره، که البته خود دولت احمدی‌نژاد مسکن مهر رو جزء افتخاراتش میدونه. آقای باهنر گفتن که 500 هزار میلیارد تومان دولت به مردم بدهکاره. آقای آل اسحاق هم که نامزد مؤتلفه است در مازندران به همراه بقیه سران مؤتلفه در یک اجلاس استانی شرکت کرده. آقای ابوترابی هم که باز نامزد این گروه است در زاهدان بوده.
بسیار خوب. آقای هاشمی رفسنجانی هم که کماکان دیدارهای انتخاباتی
بله تقریبا این هفته هر روز ملاقات داشته. آخرین گروهی که ملاقات کردن مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم است که گروه روحانیون نزدیک به اصلاح طلب است. آقای هاشمی اونجا گفته اگر فردی وجهه داخلی و بین‌المللی داشته باشه و بیاد ممکنه مشکلات امید میشه حل بشه. خب این تعابیر این روزها گفته میشه که منظور آقای هاشمی رفسنجانی محمد خاتمی
است. و آقای خاتمی هم ظاهرا صحبتی داشتن در مورد
با ستاد جوانان اصلاح طلب بوده، یکی دو تا نکته رو گفته اگر کسی بیاد و همه نظام هم پشت سرش باشه سالها کار کنه تازه برمیگرده وضع رو به سال 84. و بعد هم گفته که من فکر میکنم، جواب قطعی نداده که میاد یا نمیاد.
از جریان دولت چه خبر؟ آیا نتیجه
جریان دولت سکوت کرده، ولی فرمانده سپاه حفاظت انصار که مسئول حفاظت آقای احمدی‌نژاد و مسئولین ارشد مملکتیه گفته سپاه آماده است که با هر فتنه جدیدی مقابله بکنه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم در استودیو صبحانه بخبر با ما همراه بود، نگاهی کردیم به آخرین خبرها در حوزه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران. یادآوری میکنم که شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما تماس تلفنی بگیرید 20420-2211-2212 شماره پیامگیر ماست، میتونید تماس بگیرید و ما صدای شما رو همکارانم میشنون و به مرور در این برنامه در فرصت‌هایی که پیش بیاد پخش میکنیم. حالا تعدادی از دیدگاه‌های شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا آماده است، بریم با هم بشنویم.
این سردمدارای جمهوری اسلامی که تازگی نطقشون وا شده و ایرادات دولت احمدی‌نژاد رو کشف میکنن تا حالا کجا بودن؟ چی شد؟ شما که تا دیروز نظر آقاتون به احمدی‌نژاد نزدیک تر بود و رأی ملت رو دزدیدین، به به و چهچه میکردین، حالا که تاریخ مصرفش تموم شده سینه سپر میکنین، ملت رو ساده گرفتین.
عید اومد، بهار اومد، با کلی کم بود، حالا ما فقیر شدیم به جان محمود. گل اومد، بهار اومد، میریم تو باغا، غم داریم، غصه داریم به جان آقا. میخواستم بگم مشکل ما با اومدن یا نیومدن آقای خاتمی حل نمیشه، مشکل ما این رژیمه.
آقای خامنه‌ای، آیا 4 سال پیش نگفتید افکارتان با احمدی نژاد نزدیکتر است؟ آیا حالا به همان نتیجه نرسیده اید که موسوی و کروبی میگفتند و اکنون در حصر خانگی به سر میبرند؟ عوض اینکه آنها را بیاورید و به دست و پایشان بیفتید و عذر گذشته را بخواهید، هنوز هم به همان بیراهی که منجر به نابودی ملت و مملکت خواهد شد ادامه میدهید؟ کی میخواهید حقایق جهان امروز را درک کنید؟
آقای احمدی نژاد، اگر میخوای نامت به نیکی در تاریخ ایران برده بشه افشا کن آقا. اگر افشا نکنی مدیون خون شهدا، صلحا، فقها، اسرا، سربازای گمنام، مدیون همه ملت ایرانی. آقا افشا کن، نترس، ما پشتتیم، افشا کن آقا.
سلام، خسته نباشید. راننده من زبان هستیم. دیروز زبان چه رفتیم 600 راننده بودیم. آقای احمدی‌نژاد میخواست بیاد زبانه بخش کوکسازی افتضاح کنه، همه یه مورا فرستادن. یه بخشی بود 600 ماشین استوب تا ساعت 5 ما رو توی محوطه نگه داشتن که ما آقای احمدی‌نژاد رو نبینیم یا خیلی اعتراض کنیم.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
ما خیلی کمک کردن، نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شما همینطور میتونید در طول این برنامه زنده برای ما پیامک بفرستید و پیامک های شما رو همکاران من دریافت میکنن در فرصت هایی که بتونیم، حتما براتون خواهیم خوند. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره پیامک گیرهای ما هست که آماده است تا دیدگاه های شما رو دریافت بکنه. اما محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به اصفهان به کسانی حمله کرد که به گفته او برای انتخابات نقشه می‌کشند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین منتقدان دولتش را به فساد مالی و اقتصادی متهم کرد. سخنان آقای احمدی نژاد در اصفهان با واکنش اصولگرایان و رقبای انتخاباتی جناح او همراه شده. بشنویم و ببینیم گزارش علیرضا کرمانی رو با همین موضوع.
سفر اصفهان محمود احمدی نژاد نه تنها با حرف‌های تند و تیز او، بلکه همچنین با ظاهر شدن اسفندیار رحیم مشایی نامزد احتمالی جناح دولت و با شعارهایی در پشتیبانی از این چهره همراه شد. خبرگزاری مهر از شعارهایی مانند خامنه ای زنده باد، مشایی پاینده باد میگوید و اینکه در پایان سخنان محمود احمدی نژاد در بعد از ظهر چهارشنبه در همایشی که حماسه حضور نام داشته، اسفندیار رحیم مشایی هم به روی صحنه رفته و همراه رئیس جمهوری اسلامی پرچم ایران را تکان می‌داده. اما محمود احمدی نژاد در سخنانش در جمع گروهی از جوانان اصفهانی از این گفت که امروز زد و بند برای عده‌ای امری عادی شده. از این گفت که یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیراه میگوید یک دوره فرصت گیرش آمد و همان دوره استفاده کرد و 10 تا 11 میلیارد برد و بالاخره از این گفت که یکی از منتقدان دولت او پیشتر درخواست کرده بود برای حفظ انقلاب حزب درست کند و دولت هم به احزاب او شرکت نفتی واگذار کند. اندکی پیشتر در همان روز چهارشنبه و در سخنرانی عمومیش محمود احمدی نژاد باز هم به کسانی که به گفته او برای انتخابات آینده نقشه میکشند تاخت.
میگن ما نشستیم برای انتخابات نقشه کشیدیم، اشکال ندارد شما نقشه بکشید، کار این ملت هم نقشه ها را نقش برآب کردن است.
صحبت‌های محمود احمدی نژاد در اصفهان بلافاصله با واکنش دیگر اصولگرایان و رقیبان انتخاباتی جناح او روبرو شد. غلام علی جعفرزاده امین‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته گرانی و بیکاری بیداد می‌کند، احمدی نژاد شعار انتخاباتی می‌دهد. محمد باقر بنابی عضو فراکسیون روحانیان مجلس هم صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران را پرحاشیه و بی‌محتوا توصیف کرده. امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که گفته‌های احمدی نژاد در سفرهای استانی جنبه انتخاباتی دارد و ابراهیم نکو عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم از محمود احمدی نژاد خواسته از صحبت‌های کوچه بازاری دست بردارد. همون چهارشنبه شب محمد جواد لاریجانی برادر رئیسان قوه قضاییه و مقننه به شبکه 2 تلویزیون دولتی رفت تا در برنامه گفتگوی ویژه خبری بگوید نق زدن درباره صلاحیت کاندیداها از الان نشانه های برنامه های دشمن است و اگر کسی هم رد صلاحیت شد وطن پرستی او ایجاب می کند که سکوت کند. اما روز چهارشنبه سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم درباره انتخابات اظهار نظر کرد. اینکه انتخابات ایران به گفته او از آزادترین انتخابات‌های دنیاست و در آخر هم فرمانده کل سپاه گفت حضور بسیجیان در برگزاری انتخابات آتی بسیار تأثیرگذار است و در این میان سرمربیان حلقه های صالحین نقش ویژه‌ای در بصیرت افزایی بسیجیان دارند. داغتر شدن بگو مگوهای انتخاباتی میان جناح دولت و جناح اصولگرا در حالی است که این روزها اوضاع در اردوی اصلاح طلبان همچنان ناروشن است. این که محمد خاتمی یا اکبر هاشمی رفسنجانی وارد گود خواهند شد یا نه، و اگر نه نامزد رأی‌آور اصلاح طلبان چه کسی خواهد بود.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مثل هر روز نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اقتصادی با همراهی فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. آقای خاوند سلام میکنم بهتون، خوش آمدید به صبحانه با خبر دیگری از رادیو فردا.
سلام خانم هیدری، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، میخوایم به مسئله بازار صادرات نفتی ایران بپردازیم که ظاهرا هر روز کوچکتر میشه بعد از اثری که تحریم‌های بین‌المللی به حال روی مسئله صادرات نفت ایران داشتن. حالا خبرگزاری رویترز به نقل از محافل کارشناسی بین‌المللی گزارش داده است که میلیون‌ها بشکه نفت ایرانی بدون مشتری در نفتکش‌های شناور در خلیج فارس همینطور هستند و پرسش اینجاست که آیا تحول تازه‌ای رخ داده که ما به این وضعیت رسیدیم در حوزه نفت، صادرات نفت ایران، یا اینکه هنوز اثر تحریم هاست؟
امکانات ایران از لحاظ انبار نفت در خاکش خیلی محدود است، به همین دلیل از انبار شناور در ناوگان ایرانی حمل نفت در آبهای ساحلی ایران در خلیج فارس استفاده میشه که هزینه خیلی سنگینی رو بر کشور تحمیل میکنه. حالا چرا 25 میلیون بشکه نفت ایران اونگونه که رویترز خبر میده بدون مشتری در نفتکش‌های ایرانی انبار شده؟ چنین وضعیتی طبعاً پیامد تحریم‌های اقتصادی است که علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده، ولی در همون حال نشانه تحول مهمی هم هست که در جغرافیای بازارهای صادراتی نفت ایران اتفاق افتاده. بازار نفتی ایران همونطور که میدونین در ایالات متحده آمریکا بعد از انقلاب از دست رفت. بازار اروپا هم که حدود 18% نفت صادراتی ایران رو جذب میکرد از ژوئیه سال گذشته به روی ایران بسته شد. باقی موند بازار آسیا که جمهوری اسلامی خیلی روی اون حساب میکرد با 4 مشتری اصلیش: هند، چین، ژاپن و کره جنوبی. تحول بسیار مهمی که اتفاق افتاده این هست که این کشورها به دلیل مسائل و مشکلات ناشی از تحریم خرید نفت از ایران رو به تدریج پایین میارن و به همین علت، یعنی با توجه به وضعیت آسیا، پدیده‌ای به وجود اومده به نام انبارهای شناور نفت بی‌مشتری ایران.
خب آقای خاوند، برای این پدیده انبارهای شناور نفت بی‌مشتری ایران روی آب باید چه کار کرد؟ راه حلی هم هست؟
تهدیدی نیست که جمهوری اسلامی برای این نفت انبار شده بازار پیدا خواهد کرد، ولی از راه مراجعه به مشتری‌های دست تنگ که امکانات اونها محدود هست و ایران برای فروش نفت به اونها باید امتیازهای زیادی بده، از جمله قیمت پایین و فرصت بازپرداخت طولانی، به خصوص از راه صدور کالا به ایران. احتمالاً ایران برای رها شدن از این نفت مازاد به کشورهای فقیر آفریقایی مراجعه خواهد کرد یا به کشورهای مشابهی در سایر قاره.
خب حالا یکم جزئی‌تر نگاه کنیم به موضوع، جایی که پیوند می‌خوره با زندگی روزانه مردم در ایران. آقای خاوند، چه اثری داره بحث فروش نفت در این شرایط روی زندگی عمومی شهروندان در ایران؟
متاسفانه ایران بیش از پیش بازارهای صادرات نفتش رو به رقیبانش میبازه و به دست آوردن دوباره این بازارها کار آسانی نیست. از طرف دیگه با کاهش درآمدای ارزی ایران از محل نفت، توانایی کشور برای واردات کالا به خصوص کالاهای اساسی هم کم میشه، با پیامدهایی مثل شعله ور شدن باز هم بیشتر تب تورم.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با ما همراه بودید در یک صبحانه با خبر دیگر. باتون خداحافظی میکنم آقای خاوند تا فرصت دیگر.
منم با شما خداحافظی میکنم خانم هیدری.
همراه هستید همچنان با صبحانه با خبر امروز روز جمعه ششم اردیبهشت ماه در رادیو فردا، و برای ما پیامک های زیادی فرستادید. فرصت کوتاهی است تا من تعدادی از این پیامک ها رو براتون بخونم. نوشتند که من نگهبانم و هر شب و روز رادیو فردا رو گوش میدهم، خیلی برنامه خوبیه، گفتند که ترانه زمان شاهی بگذارید لطفاً. سپاسگزارم از همراهی شما. آقای علی از قم نوشتند که آقای احمدی نژاد در طول 8 سال این همه گرانی و فقر و فحش و اعتیاد آوردی، بس نیست که باز هم کرسی ریاستت را رها نمی‌کنی و می‌خوای قصه‌ی 1001 شب پوتین و مدودیف را در ایران پیاده کنی. همینطور برای ما نوشتند که وضعیت فعلی معیشت مردم و گرانی ها انتقام حکومت از قیام سال 88 مردم و شعارهاییست که علیه رهبر دادند. نظر این همراه رادیو فردا هست. خانم یا آقای نون نوشتند که هیچ کشوری به اندازه ایران انتخابات ندارد، ولی در عمل هیچ و همیشه نمایش سیاسی بوده و مردم بازیچه بودند، برای مردم سودی نداشته است. همراه دیگری نوشتند ما ایرانیان 35 سال است که بهار نداریم، حالا آقای احمد نژاد یاد بهار افتاده. آقای خانم نوروز نوشتند که مسئله قدیمی داریم که آشپز که دوتا بشود آش یا شور یا بی نمک خواهد بود، حالا اگر آشپز 40 تا بشود آش چه از آب در خواهد آمد. و همینطور نوشتند که اینجا فقر و گرانی بیداد میکند، به نظر شما ما باید چه کار کنیم؟ جوان 39 ساله نوشتند که چرا پیام من رو پخش نمیکنید؟ به خاطر فقر مالی به گدایی افتاده ایم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید و مسائل رو به حال با رادیو فردا و سایر همراهان این برنامه در میون میگذارید. ساعت 7:26 صبح هست در تهران. اجازه بدید که به جهان پرشور ورزش بپیوندیم، با حبیبه روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی همراه بشیم.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا موافقت کرد در 3 بازی باقی مانده ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 از داوران غیر عرب استفاده کند. به گزارش ایسنا، روز پنجشنبه فیفا با ارسال نامه‌ای به ایران اعلام کرد با پیشنهاد ایران مبنی بر این که برای بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر، لبنان و کره جنوبی از داوران کشورهای عربی استفاده نشود، موافقت کرده است. در جدول گروه یک آسیایی در مسابقات انتخابی جام جهانی، ازبکستان با 11 و کره جنوبی با 10 امتیاز اول و دومند. ایران و قطر 7 امتیازی اند و لبنان 4 امتیاز دارد. بازی ها از 15 خرداد آغاز می شود. در ادامه مسابقات والیبال باشگاه های آسیا که در تهران جریان دارد، تیم والیبال کاله آمل قهرمان باشگاه های ایران در برابر نماینده چین پیروز شد. چهارمین پیروزی نماینده ایران در این مسابقات با نتیجه 3-0 در مقابل تیم لیوننگ چین به ثبت رسید. در پایان این مسابقه که در سالن 12,000 نفری آزادی برگزار شد، بهروز عطایی سرمربی تیم کاله اظهار داشت:
پیشبینی بازی سختی رو میکردیم، ولی بازی خیلی سختی عذاب در نیامد، ولی من خیلی به این باور اعتقاد ندارم که به تیم مقابل خیلی فکر کنم.
تیم والیبال کاله آمل فردا شنبه با تیم گاز عراق بازی دارد. تیم برنده به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال باشگاه های آسیا راه خواهد یافت. در حاشیه برگزاری این مسابقات، یکی از بازیکنان قدیمی تیم ملی والیبال ایران حضور آدم‌های سیاسی در عرصه ورزش کشور را مورد انتقاد قرار داد. محمود چایچی که 40 سال پیش عضو تیم ملی والیبال ایران بوده، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده توی ورزش ما، بیشتر آدم‌های سیاسی تو کارن، ورزشی‌ها اصلا نیستن تو کار. ما هم دیدیم که اینجا جای خاصی به ورزش نیست. ما هم رفتیم تو صحرا داریم کشاورزی می‌کنیم، اینم اونجا رونقش بیشتر از ورزشه.
یک ایرانی سرمربی تیم ملی کشتی زنان دانمارک شد. مهدی رستمپور مفسر ورزشی مقیم دانمارک که 4 سال پیش در اعتراض به جمهوری اسلامی در دانمارک تقاضای پناهندگی کرد، سکان رهبری تیم کشتی بانوان این کشور را در اختیار گرفت. وی که پیش از خروج از ایران از برنامه سازان موفق تلویزیون جمهوری اسلامی در زمینه ورزش بوده، به رادیو فردا اظهار داشت:
من پارسال در کلاس بین المللی فدراسیون جهانی حضور پیدا کردم که در لهستان بود و مدرک مربیگری پیشرفته کشتی زنان اونجا گرفتم
و حالا در فدراسیون کشتی دانمارک سرمربی تیم ملی زنان این کشور شده است. مهدی رستمپور همچنین با سایت رادیو فردا همکاری مستمر دارد. و شب گذشته دو بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا برگزار شد و تیم‌های فوتبال چلسی و فنرباخچه پیروز شدند. تیم چلسی در سوئیس تیم بازر سوئیس را 2-1 شکست داد. پیروزی چلسی در ثانیه‌های آخر بازی به دنبال یک ضربه ایستگاهی که توسط داوید لوئیز بازیکن برزیلی زده شد به دست آمد. در استانبول هم تیم فنرباخچه ترکیه با پیروزی 1-1 تیم بنفیکای پرتغال را بدرقه کرد. بازی‌های برگشت لیگ اروپا یک هفته دیگر در لندن و لیسبون برگزار خواهد شد.
ساعت 7:30 صبح هست. وارد بخش دوم صبحان با خبر امروز شدیم. اگر همچنان همراه ما هستید از همراهیتون سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم بازگشته به استودیوی صبحان با خبر. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. باز می‌گردیم براتون خواهم گفت که در این بخش از صبحان با خبر چه مطالبی رو خواهید دید و شنید.
با سلام مجدد. ساعتی پیش دقیقاً ساعت 3:30 صبح امروز جمعه زمین لرزه‌ای به قدرت 3.7 ریشتر جزیره هندورابی در استان هرمزگان را لرزاند. هنوز از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان میگوید وزارت اطلاعات هفته گذشته با احضار مدیران مطبوعات به آنها اعلام کرده که نقد مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات خط قرمز تلقی شده و تحمل نخواهد شد. سرتیپ پاسدار جواد خوشنواز فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی که وظیفه حفاظت از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی را بر عهده دارد میگوید سپاه پاسداران آماده برخورد با فتنه های جدید است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران عصر چهارشنبه در جمع جوانان احزاب اصلاح طلب که خواستار نامزد شدن او در انتخابات ریاست جمهوری بودند گفت فعلا قصد ندارد درباره نامزدی در انتخابات اعلام نظر کند. مقامات امنیتی آمریکا میگویند فردی که در صدد حمله تروریستی به یک قطار مسافربری در کانادا بود حداقل یک بار به ایران سفر کرده است. ایران و آمریکا 29 اردیبهشت ماه در لس آنجلس مسابقه نمایشی کشتی برگزار خواهند کرد. شرکت سامسونگ دسترسی کاربران ایرانی خود به اپ استور خود در ایران در اینترنت را مسدود کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با تشکیل نیروهای حافظ صلح این سازمان در مالی موافقت کرد و خبر آخر این که حزب الله لبنان اتهام فرستادن پهپاد به اسرائیل را تکذیب کرد.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش از صبحانه با خبر از ساعت 7:32 به بعد نگاهی میکنیم به احتمال استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش و خبرهای هنرهای تجسمی و تئاتر رو براتون خواهیم گفت. نگاهی میکنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های چاپ اردیبهشت ماه ایران و موسیقی هم براتون خواهیم داشت. بنابراین همچنان با ما همراه بمونید. یادتون هم باشه که میتونید برای ما پیامک بفرستید به 2420-733-595-555 و همینطور 2079-226-011-57-30. اما آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که سوریه به احتمال زیاد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که به امارات متحده عربی سفر کرده گفت که این گمان وجود دارد که نیروهای سوریه علیه مخالفان از گاز سمی سارین استفاده کرده باشند. گلاز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اکنون بر این باورند با درجات کم و بیشی از اطمینان که دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. کاخ سفید افزود که آمریکا برای واکنش به این جریان به مدرکی قطعی نیاز دارد. این نظر کاخ سفید چرخشی در برآورد آن کشور در خصوص استفاده سوریه از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان به شمار می‌رود. این برآورد تازه در نامه‌ای به سناتورهای ارشد آمریکا منتشر شده است. همزمان چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که از امارات متحده عربی دیدن می‌کند، تایید کرده است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که ارتش سوریه به احتمال زیاد در ابعاد کوچک از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. States that the US intelligence community assesses with some degree of varying confidence that the Syrian regime has used chemical weapons on a small scale in Syria, specifically the chemical agent sarin. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که برآورد تازه آمریکا آن کشور را یک قدم به اعتراف به اینکه بشارالاسد رئیس جمهوری سوریه از خط قرمز آمریکا عبور کرده نزدیکتر می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که بکارگیری سلاح شیمیایی توسط سوریه واکنش آن کشور را در پی خواهد داشت. روز سه‌شنبه یک مقام ارشد ارتش اسرائیل گفت که سوریه علیه شورشیان از گاز سمی سارین استفاده کرده است. پیشتر هم بریتانیا و فرانسه گفته بودند که نیروهای سوریه در نبرد علیه شورشیان از سلاح‌های شیمیایی استفاده کردند. وزیر دفاع آمریکا گفته است که آمریکا در این زمینه به شواهد قطعی نیاز دارد. کاخ سفید هم در نامه خود نوشته است که این جریان برای رئیس جمهوری آمریکا از اهمیت بسیاری برخوردار است و به همین خاطر هم آمریکا در مورد شواهد در خصوص استفاده سوریه از سلاح شیمیایی به طور کامل تحقیق می‌کند. در نامه کاخ سفید بار دیگر تاکید شده است که بکارگیری سلاح شیمیایی از سوی دولت سوریه برای آمریکا خط قرمز محسوب می‌شود.
امروز جمعه هم مثل هر روز دیگر در صبحانه با خبر رادیو فردا سری میزنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر با همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبح بخیر و خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری، خیلی ممنون، و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز، و امیدوارم کسانی که در ایران هستند به امروز جمعه است روز بسیار خوب و خرمی رو بگذرونن که روز تعطیل هست و ساعتی از روز تعطیل خودشون رو هم به حضور در فضاهای فرهنگی اختصاص بدن.
بسیار عالی، بله، امیدوارم که از مسائلی که روز صحبت میکنیم مخاطبان ما بتونن که به این مسائل بپردازن، از جمله این که جمعه ها آقای سرکوهی روز افتتاح نمایشگاه های تازه است و امروز هم نمایشگاه تازه با عنوان انسان و فرشتگان آغاز به کار میکنه. در مورد این نمایشگاه برای همراهان ما بفرمایید لطفاً.
بله، خب نمایشی که عنوان کردیم که اسمش از انسان و فرشتگان در گالری شیرین امروز افتتاح میشه. 20 اثر هست از آقای حجت امانی که با تکنیک ترکیب مواد خلق شدن. نگاه ایشون بیشتر این هستش که نقد میکنن زندگی از نظر ایشون ماشینی انسان امروز رو و برمیگردن به آرزوها و صفات خوب انسانی. اینم بگم که در فروردین ماه گذشته یکی از آثار ایشون رو موزه هنرهای معاصر لس آنجلس خرید تا در بخش هنر خاورمیانه به نمایش بگذاره. نمایشگاه ایشون تا 17 اردیبهشت ماه ادامه داره.
حالا از نمایشگاه صحبت کردیم، دو نمایشگاه دیگر هم در تهران آغاز به کار میکنه. دومینو که نمایشگاه عکس هست و هم تو یک نمایشگاه نقاشی با عنوان نگاه نخست. بد نیست درباره این نمایشگاه هم حرف بزنیم آقای سرکوهی.
بله، نمایشگاه دومینو یه همونطور که اشاره کردی نمایشگاه عکس هست، امروز در گالری راه ابریشم افتتاح میشه. عکس‌های دو عکاس علی ناجیان و رامیار منوچهرزاده عرضه خواهد شد که خودشون گفتن که دومینو رو در این با این عنوان به کار گرفتن که تصویر ترس‌هایی است که بر ما رفته و در زمانه پر از تهدیدی که ما زیستیم، و خواستن که این زمانه پر از تهدید رو در عکس‌های خودشون جاودانه کنن. این نمایشگاه تا 23 اردیبهشت ماه ادامه داره. نمایشگاه دوم با عنوان نگاه نخست، نمایشگاه تابلوهای نقاشی هفت هنرمند نقاش است: باسم رسام، پگاه جعفری، حامد آقایی، علیرضا پوستین دوست، فرزانه خادمیان، منصوره رضایی و مینا پورکرمی. جمله بسیار جالبی از تی اس الیوت، شاعر بزرگ انگلیسی برنده جایزه نوبل، در این نمایشگاه مطرح میشه و این جمله اینه: و فرجام تمام گشتنها رسیدن به نقطه آغاز است و کشف تازه خاستگاه. این نقاشان هم کوشیدن با نگاه‌های متفاوت این فرجام رو تصویر بکنن. این نمایشگاه 10 روز ادامه داره.
بسیار خوب، امیدوارم که همراهان این برنامه برن در این 10 روز این نمایشگاه رو ببینن. همینطور آقای سرکوهی، با وجودی که همه فعالیت‌های فرهنگی اغلب مثل بقیه چیزا در پایتخت متمرکز هست در ایران، ولی در همدان یک نمایشگاه تازه اجرا میره به اسم کمند گیسو. بد نیست که در مورد این تئاتر هم صحبت کنیم.
بله، بسیار خوب شد که یادیم از شهرستان ها بکنیم. نمایش کمند گیسو که از دیروز به صحنه رفته، محسن پورقاسمی نوشته و محمد جواد کبودرآهنگی کارگردانی کرده. این نمایش در سالن بوهری سینای همدان به صحنه رفته. البته این نمایش قبلا به صورت عروسکی اجرا شده، مورد استقبال هم قرار گرفته، اما این دفعه به صورت نمایش تئاتری اجرا خواهد شد. جالب این است که بگم مخصوصا برای هموطنانی که در همدان زندگی میکنن، لهجه همدانی در این نمایش به کار رفته، نمایش موزیکاله و برای گروه سنی نوجوان به بالا.
خیلی هم عالی، لهجه شیرین همدانی. امیدوارم که همراهان همدانی این برنامه حتما برن و این کار رو ببینن، شاید نظرشون رو هم برای ما بعدن اسمس کردن. سپاسگزارم آقای سرکوهی از همراهی شما. باتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم شما چکرم تا برنامه برن.
خب امروز جمعه ششم اردیبهشت ماه هم در صبحانه با خبر از مطبوعات غافل نیستیم، اگرچه که روزهای جمعه در ایران روزنامه ها چاپ نمیشن، اما ما به هفته نامه ها و ماهنامه هایی که در ایران منتشر میشن خواهیم پرداخت. همراه ما در این بحث مثل همیشه شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید شروع بکنیم با 36 شماره از ماهنامه مدیریت ارتباطات. ماهنامه هست که 5000 تومان قیمت داره. امیرعباس تقی‌پور صاحب امتیاز اون هست و امیر لعلی سردبیرش هست. عکس روی جلد این شماره از این ماهنامه محمد پژمان رو نشون میده، شهردار مشهد، که گفتگوی مفصلی کردن با ایشون و به عنوان مدیر دومین شهر الکترونیک در ایران شناخته شده آقای محمد پژمان، و البته گفته که شهر الکترونیک متولی ندارد. پرونده‌های مفصلی هم این ماهنامه منتشر کرده، بد نیست شما از این پرونده‌ها بر ما بگید.
بله، پرونده های مختلفی منتشر کرده در این شماره که برخی از اونها خواندنی هست و برخی هم به دلیل موقعیت زمانی که منتشر شدن دارای اهمیت. یکی از این پرونده ها پرونده رسانه و تبلیغات سیاسی هست، پرونده موسیقی و همبستگی قومی، پرونده کپی رایت، پرونده همگرایی و واگرایی رسانه های جدید در تلویزیون از پرونده های اصلی هستن که هر کدوم این پرونده ها خودشون شامل چندین مقاله، یادداشت و تحلیل هم هستن.
آقای رفیع‌زاده خیلی مطالب متنوعی داره این ماهنامه، از جمله مطلبی داره در مورد مجموعه کلاه قرمزی و کار آقای حمید جبلی و ایرج طهماسب که میگه چرا شخصیت های این مجموعه عموما مذکر هستن، مؤنث نیستن. در مورد این مطلب بعد نیست توضیح مختصری بدیم؟
بله، نویسنده این مقاله نگین حسینی هست، پژوهشگر ارتباطات. ایشون بررسی کرده شخصیت‌های مجموعه کلاه قرمزی رو و به این نتیجه رسیده که خالقان این مجموعه تلویزیونی بیشتر از شخصیت‌های مذکر برای این مجموعه استفاده کردن. عنوان این مقاله ایشون هم نه دست نه جیغ نه هورا هست، که نشون میده غیبت زنان یا شخصیت مؤنث در مجموعه کلاه قرمزی رو ایشون برجسته کرده. یک مقاله دیگه هم در بخش مقالات داره، خواندنی هست، درباره قهوه‌خانه‌ها به عنوان شبکه ارتباطی اجتماعی و تاریخی که صالح امینپور و فردین مصطفایی اون رو نوشتن.
بله، یک سری هم گفتگو داره این ماهنامه، از جمله با حجت الاسلام رسول جعفریان گفتگو کردن درباره مهدویت. گفته است که نردبان ترقی برخی شده. با علی آقا غفار گفتگو کردن در مورد بعضی از تصمیم‌های فرهنگی که اراده غیر فرهنگی گفتن پشتش هست، و همینطور با رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو که در مورد رسانه‌های پس از گلاسنوست صحبت کرده. به حال بعد نیست حالا بریم به ماهنامه دیگری بپردازیم اگر موافق باشید. با کدوم ماهنامه ادامه بدیم آقای رفیع‌زاده؟ به نظرتون ماهنامه گفتگو خوبه؟
بله، اگر موافق باشید شماره 61 ماهنامه گفتگو رو دربارش صحبت کنیم. اسفند 91 و فروردین 92 ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده برای کرمانشاه و هویت ایرانی کرمانشاه در تاریخ معاصر، که احسان هوشمند به عنوان سردبیر ماهنامه گفتگو درباره اهمیت تاریخی، فرهنگی و ظرفیت‌های توسعه کرمانشاه مقاله‌ای نوشته و تأکید کرده که کرمانشاه از استوانه‌های ایرانیت و دروازه غربی ایران هست، اما در سال‌های اخیر یا در دهه‌های اخیر به کرمانشاه توجه نشده.
همینطور یه گفتگو دارن با استاد میرجلال‌الدین کزازی که جالبه درباره پارسی کرمانشاهی و نسبت اون با کردی صحبت کرده آقای کزازی و البته مطالب متنوع دیگری دارن در این ویژه‌نامه کرمانشاه و هویت ایرانی در تاریخ معاصر. دیگه نکته هست که بخواید اشاره بکنید در ماهنامه گفتگو بهش آقای رفیع‌زاده؟
یکی دو مقاله تحقیقی تاریخی هم منتشر شده، یکی فرصت ها و چالش های تجار کرمانشاه در عصر قاجار هست، محمد کلهر و مریم تاج عینی اون رو نوشتن. اعتصاب در پالایشگاه نفت کرمانشاه در خرداد 1324 هم از مطالب مهمی هست که آقای محمد حسین خسروپناه در این شماره ماهنامه گفتگو منتشر کرد.
خب آقای رفیع‌زاده، فرصت خیلی کوتاهی داریم که نگاهی بکنیم به هفته‌نامه اردیبهشت که سعید رساپور صاحب امتیاز و مدیر مسئول اون هست. بد نیست که یکی از مطالبی که در این هفته‌نامه توجه شما جلب کرده برای همراهان ما بگید.
هفته‌نامه اردیبهشت در این شماره که شماره 31 نهم شماره 31 فروردین ماه هست و دوره جدید اون شماره نهم هفته‌نامه اردیبهشت هست، یک گزارش دو صفحه‌ای تصویری منتشر کرده درباره حیوانات در حال انقراض در ایران: گور ایرانی، یوز آسیایی، پلنگ ایرانی، تمساح پوزه کوتاه ایرانی، گوزن زرد ایرانی، روباه ترکمنی و سایر حیواناتی که در ایران، چه حیوانات خشکی و چه حیوانات آبزی و پرندگان که در حال انقراض هستند رو برجسته کرده و در این دو صفحه منتشر کرده و تأکید کرده که باید برای نجات اینها اقدامی کرد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم. نگاهی کردیم با هم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تهران، عموما نسخه‌های اردیبهشت ماه. سپاسگزار از همراهیتون و خدا نگهدار.
من هم خیلی متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب این هم از نگاهی به مطبوعات امروز. برای ما حامد از تهران نوشته است که از نظر همه ما ایرانی ها ایدئال ترین شرایط آمدن خاتمی و رئیس جمهور شدن اوست. اگر اینطور بشود فکر میکنید که چقدر اوضاع بهتر خواهد شد؟ خاتمی هم روی انرژی هسته‌ای پایبند خواهد ماند، یعنی مجبورش میکنند که بماند، پس تحریم ها و شرایط اقتصادی ادامه دارد. دلخوش نباشیم. از پیامک شما سپاسگزارم. بعدی افشین با خبرها از جهان موسیقی منتظر هست که بریم و به او بپیوندیم.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز جمعه است و طبق معمول آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین اتفاقهایی که در 7 روز گذشته در موسیقی ایران افتاده و از اول هفته روز شنبه شروع میکنم. در این روز مراسمی برای بزرگداشت داریوش صفوت برگزار شد، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی که جمعه پیش به خاک سپرده شده بود. داریوش صفوت 85 ساله بود که درگذشت. او از بنیانگذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران تو انتهای دهه 40 خورشیدی بود، مرکزی که نقشی برجسته در رشد موسیقی ایرانی داشته. و از روز شنبه یک کارگاه جالب موسیقی 4 روزه در خانه هنرمندان ایران در باغ هنر شهر تهران راه افتاد. کارگاهی به نام موسیقی مدرن بعد از سالهای 1950 میلادی. تو این کارگاه موسیقیدانانی از آلمان و اتریش حضور داشتند، به علاوه چند موسیقیدان ایرانی مثل نادر مشایخی. هدف این کارگاه آشنا کردن مخاطبان با مباحث نظری و عملی موسیقی مدرن در 6 دهه گذشته بوده و قرار از همین دست کارگاه‌ها و نشست‌ها هر ماه در خانه هنرمندان برگزار شود. یکشنبه اول اردیبهشت در ایران روز شاعر بزرگ ادب فارسی سعدی بود و در این روز ارکستر ملی ایران بعد از مدت‌ها به روی صحنه رفت تا نشون بده که همچنان فعال. این ارکستر رو 15 سال پیش فرهاد فخردینی به راه انداخته بود، اما سال گذشته این تصور به وجود اومده بود که شاید این ارکستر دیگه به فعالیتش ادامه نده. البته بعد از این اجرا خیلی ها هم بودند که به تعداد کم نوازندگان و کوچک بودن این ارکستر ایراد گرفتند. به هر حال ارکستر ملی یک شنبه به رهبری همایون رحیمیان و با آواز محمد معتمدی خواننده جوان موسیقی ایرانی به روی صحنه رفت و قطعاتی چون بیا بیا ساخته حبیب الله بدیعی را اجرا کرد و ما هم به قسمت‌های از این قطعه با صدای مرزی گوش میدیم، قطعه‌ای که بر روی ترانه ای از تورج نگهبان ساخته شده. دوشنبه 26 سال روز مرگ خواننده برجسته آوازهای ایرانی محمود محمودی خانساری بود. خانساری از شاگردان ابوالحسن صبا بود که از میانه های دهه 30 آواز خوندن را شروع کرد. او صدای منحصر به فرد داشت، اما در سن 53 سالگی بود که جامعه هنری ایران را از دست داد. با هم به آواز محمود محمودی خانساری به همراهی ساز تار استاد جلیل شهناز گوش میدیم. و از سه‌شنبه اپرای عروسکی مولوی در تالار فردوسی تهران شروع به کار کرده. نویسنده و کارگردان این اپرا بهروز غریب‌پور و آهنگسازش بهزاد عبدی. این اجرا برای بار اول 3 سال پیش در تهران برپا شده بود، اجرایی که بر اساس اشعار مثنوی معنوی و کلیات شمس از مولانا نوشته شده و موسیقیش تحت تأثیر موسیقی ردیف و دستگاهی ایران همایون شجریان و محمد معتمدی برای این اپرا آواز خوندند.
هر زمان نام شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر ما، و سراح لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رئیس این زندگی
و بالاخره به نظر میاد که از این هفته اجراهای زنده در ایران حال هوای جدیتری به خودش گرفته. در هفته های نخست سال بعد از روزهای نوروز کنسرت زیادی در ایران برگزار نشده بود، اما در این هفته هنرمندان زیادی به روی صحنه رفتن و البته در همین روز آخر هفته هم خیلی ها هستن که اجرا دارن. و خیلی سریع راجع به مهمترین اجراها بگم. از اجراهای تهران شروع میکنم. گروه موسیقی کردی تورنگ به سرپرستی و آهنگسازی برزو امیری امروز دومین و آخرین اجراش رو در ایوان شمس تهران برگزار میکنه و گروه چاوک، گروهی به سرپرستی عبدالرضا جلالی و خوانندگی علیرضا پور استاد در تالار رودکی هم امشب به روی صحنه میره. اونها دیشب هم در همین مکان اجرا داشتن. گروه چاوک تلاش میکنه موسیقی عهد قاجار رو بازسازی کنه و ما هم به قسمتی از تصنیف نگارم از همین گروه گوش میدیم با آواز علیرضا پور استاد.
رفتی جانا از کنارم، بردی جانم آنگارم، چون دستی بر دامنت بودم ای کاش، می دانستی بیقرارم، روزی من و تو کنار هم آرامش روز بار هم، غم بی خبر از وجود ما، ما بی خبر از حضور غم، من عاشق و مبتلای تو، دلداری در هوای تو، دل بر بی وفای من، رفتی جانا از کنارم.
امشب در عراق گروه رستاک هم به اجراهای دو روزش پایان میده. گروه رستاک گروهی موفق و فعال در موسیقی نواحی ایرانه که سومین آلبومش رو به نام سرنای نوروزی پیش از نوروز امسال به بازار داده و این آلبوم هم مثل دو آلبوم قبلی گروه با استقبال گرمی روبرو شده. و به غیر از این، از بزرگان موسیقی ایران زمین گروه کامکارها امروز در شهر شیراز روز آخر اجراهاش رو برگزار میکنه. کامکارها شاید نیازی به معرفی کردن نداشته باشه، گروهی که بیش از 14 است فعال و از نوازندگان برجسته ایرانی از خانواده کامکار تشکیل شده. کامکارها موسیقیشون برگرفته از یکی از ریشه دارترین موسیقی مناطق ایران زمین، موسیقی سرزمین کردستانه و ما هم به قطعه لانک لانک از گروه کامکارها گوش میدیم.
هفته 59 دقیقه صبح هست در ایران، همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر. بخش دوم صبحانه با خبر در حال پایان هست و همینطور بخش تصویری صبحانه با خبر. همچنان شنونده این برنامه صبحگاهی باقی بمانید.